なんだろう。
エラーの件だから。عرض شد که آیا احکام ظاهریه احکام حقیقیه ثانویه‌اند یا احکام عذریه؟ اختلاف است بین بزرگان. منشأ اختلاف عرض کردیم این بود که آیا مستفاده از آیات و روایاتی که در باب مثلا تصدیق عادل وارد شده است، اختصاص به اینجا ندارد، در جمعی مواردی که حکم ظاهری داریم، آیا مستفاده از اینها حکم شرعی واقعی است یا اینکه مستفاد از اینها حکم ظاهری است؟ اگر حکم شرعی واقعی باشد، عرض کردیم بنابراین مصلحت در معدای امارات وجود دارد و ملاک محقق خواهد شد. اگر مستفاد از ادله اعتبار خبر یا سایر امارات حکم ظاهری باشد، بنابراین بحث وجود ملاک در معدا مطرح نیست. بنابر مسلک اول دیروز عرض شد، باید مصلحت موجوده در معدا را معارض با مصلحت واقعی ندانیم، زیرا اگر معارض باشد لازمش تصویب است. بلکه باید قائل بشویم به این که این مصلحت در طول مصلحت واقعی است نه در عرض او، و تا زمانی که کشف خلاف نشده است این مصلحت وجود دارد. اما بنابر مبنای دوم دیگه بحث از این که مصلحت در معدای اماره باشد وجود ندارد، فقط این ادله امارات برای ما این امارات را حجت به معنای منجز و معذر قرار می دهند، که اگر این اماره با واقع مطابق در آمد اون واقع می شود در حق ما منجز، و اگر مخالف با واقع شد و مطابقت با واقع نداشت، بنابراین ما در ترک واقع و مخالفت با واقع معذوریم. همین مقدار. ظاهر کلام مرحوم شیخ رضوان الله علیه این است که ایشان در مورد عقد بیعی که شخص انجام می‌دهد برخلاف اون چی که طرف مقابل او معتقد است، نظیر اشاره اخرس است. چطور اشاره اخرس موجب ملکیت می‌شود؟ پس از آنی که قیام اماره شد مصلحتی در معدا ایجاد می شود که این مصلحت موجب می شود که آثار اون عقد را برای این کسی که معتقد به این مبنا هست ثابت باشد. این کلام عرض کردیم متین است در نزد کسی که این مبنا را قبول دارد، یعنی مبنا و مشرب سببیت را. چون بایع حسب الفرض وقتی ایجاب فارسی از او صادر می شود، چرا با فارسی ایجاب می کند؟ چون این بایع ادعا دارد اجتهادن یا تقلیدن که اماره دارم بر صحت عقد به فارسی، و در مورد مجتهد بهتر واضح هست، میگه من چون اماره بر صحت عقد به فارسی دارم لذا این عقد به فارسی را مؤثر میدانم. بنابر مسلک سببیت در معدای این به اصل اماره در مورد عقد به فارسی یک مصلحتی واقع می شود و ایجاد می شود که این ایجاب مؤثر در ملکیت می باشد. ایجاب بی با عقد فارسی بنابر مبنای کسی که قائل به سببیت است تأثیر دارد در وجود ملکیت، و شارع هم فرض بر این است که امضا کرده است. چرا؟ چون شارع سلام علیکم و رحمت الله، چون شارع به ادعای این شخص قبول دارد که ملکیت در اینجا حاصل می شود، لذا مشتری جایز است براش که بگوید در اینجا در مقابل این ایجاب فارسی بگوید قبل تو، ولو در نزد، البته در صورتی که برای مشتری اماره برخلاف اماره ای که آقای بایع بر اساس اون ایجاب به فارسی را کافی میداند قائم نشده باشد. مشتری در چنین فرضی طبق اون قاعده الزام بایع را ملزم میکند، میگه شما بر اساس ادعای خودتان میگید دلیل دارید بر این که عقد به فارسی کافی است، پس شما عقد به فارسی را مؤثر میدانید، منم با شما بر اساس همین عقیده رفتار میکنم، عقد به فارسی را کافی میدانم، ایجاب به فارسی را، و لذا میگوید قبل تو. این بر اساس قاعده الزام است. چون گفتیم قواعدی داریم که اون قواعد دلالت دارد بر این که شما هر کسی را، هر صاحب رأی و عقیده ای را می توانید بر اساس رأی و عقیده ای که دارد الزام کنید، اخذ کنید او را، ولو در نزد شما ثابت نباشد و شما قبول نداشته باشید. خب بنابراین وقتی آقای زید مثلا ایجاب عقد را با فارسی انجام داد، مشتری هم بر اساس قاعده الزام و اینکه هر صاحب دینی با همون دین خود او می شود او را ملزم کرد، می گوید قبل تو. اگر برای این مشتری یک اماره برخلاف اماره نزد موجب بود، خب تا اینجا که می گفتیم این می تواند بگوید قبل تو، در جایی است که این آقا دیگه اماره نداشته باشد، آقای مشتری برخلاف میگد این آقا دلیل دارد بر این که عقد به فارسی کافی است، میخواند منم طبق این که او قبول دارد و صحیح میداند با او رفتار میکنم، میگم قبل تو. ولی یک مرتبه است که خیر، آقای مشتری اماره‌ای دارد برخلاف اماره بایع، و در نزد او عقد به فارسی اصلا صحیح نیست، اثر ندارد، لغو است، ولی با وجود اماره و مسلک سببیت را شما قائل بشوید یا مسلک طریقیت تا قائل بشوید. اینجا می توانیم بگیم این مشتری که اماره بر خلاف اماره بایع دارد با او معامله بکند به نحو معامله این که ایجاب صحیح صادر شده باشد، می تواند این کار را بکند؟ اینجا ظاهرا قبیل تو گفتن صحیح نیست. چرا؟ چون پس از قیام اماره در نزد مشتری بر خلاف اماره ای که ثابت است در نزد بایع، در اینجا این آقای مشتری ایجاب او را لغو می داند مستندن به اماره‌ای که در نزد خودش هست. اگر ایجاب او را لغو می داند چطور می تواند قبلتو را انشاء کند و بعد آثار ملکیت را بار کند؟ این اصلا قبلتو نمی تواند بگوید، تا چه برسد به این که بخواد آثار ملکیت را بار کند یا آثار زوجیت را بار کند یا آثار سایر عقود را بر اون عقود مترتب کند؟ هیچ کدوم از اینا امکان ندارد. مرحوم سید در حاشیه بر مکاسب، این صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب، در چنین فرضی می‌فرمایند اگر هر یک از دو طرف عقد و علی کل المسلکین هستا اماره ای داشت قائم شد برای اونها به چیزی که دیگری اماره دارد برخلاف او، عهد و طرفین اماره دارد بر کفایت عقد به صورت صیغه مضارع، لازم نیست ماضی باشد، مقابل او اماره دارد بر اشتراط ماضویت، عهد و طرفین اماره دارد بر عدم اعتبار عربیت، مقابل او اماره دارد بر اعتبار عربیت و اشتراط عربیت. یا مثلا عهد و طرفین در اون شروطی که وابسته به هم بود اماره دارد بر لزوم رعایت موالات یا تنجیز، طرف مقابل او اماره دارد بر خلاف او. در جمعی این موارد می فرماید این دوتا اماره با هم تعارض می کنند و در نتیجه هر دو ساقط می شوند. بعد از اینکه تعارض کردن هر دو ساقط شدن، مورد که انه لم یقع، در اون مورد عقدی، اون عقد کاملا یکون می شود. چرا؟ چون هر دو اماره دارن برخلاف دیگری، پس گویا در اینجا اصلا عقدی صادر نشده است. اگر بیع است، نه مبیع ملک مشتری می شود نه ثمن ملک آقای بایع. ولی اگر احد و طرفین اماره دارند، دی طرف مقابل او معتقد به خلاف اوست، ما دیروز بحثی عرض کردیم که در اینجا اصلا امکان انشاء به عنوان قبول از طرف مقابل هست یا نه. نمیخوام بگیم بحث تعارض بشود، چون مرحوم سید مطلب رو طوری بیان فرمودن که انه امکان انشاء از طرف مقابل هست، ولیکن به تعارض تساقط میکنند. ولی این فرمایش مرحوم سید رو نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ برای خاطر این که وقتی که بایع با عقد فارسی انشاء ایجاب کرد یا به صیغه مضارع انشاء کرد یا موالات را فرض کن رعایت نکرد امثال زاری، و طرف مقابل اینا رو معتبر می داند، میگه ماضویت شرط است، عربیت شرط است، موالات شرط است، تنجیز شرط است، اینا رو شرط می دانه، خب طرف مقابل با وجود این که این آقای بایع رعایت اون چرا که او معتبر می داند و لازم می داند نکرده، میتواند اصلا انشاء کند قبول را؟ واضح است که انشاء قبول نمیتواند بکند. خب اگر انشاء قبول نمیتواند بکند، دیگه نوبت نمیرسد به این که بگیم آقا اونم انشاء میکند نهایت. پس از انشاء چون هر دو اماره دارند و این دو اماره هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارد، فرزن تعارض میکنند و تساقط میکنند. اصلا به این فرمایشی که مرحوم سید فرموده اند نوبت نمیرسد، چون تعارض در جایی است که دو تا دلیل در عرض یک دیگر باشند. ولی اگر احد الدلیلین باشد، دیگه امکان اون به اصطلاح طرف دیگر دو ایجاب و قبول اگر هر دو بودند و ولیکن بر اساس ادله بگیم اینها صحیح نیستند، اینجا بحث تعارض میاد. ولی وقتی که از یک طرف اصلا تمشی نمی شود و نمی تواند انشاء کند قبول را در چنین فرضی، دیگه بحث این که بگیم اماره او با اماره این تعارض دارن و بعد تساقط میکنن به اینها میرسد. پس بنابراین به فرمایش مرحوم سید در اینجا نمیتوانیم عمل کنیم، گرچه در مدعا موافقیم، ولیکن در رسیدن به اون مدعا از دو باب، ایشان از باب تعارض و نتیجتا تساقط امارتین، ما از این باب که بعد از آنی که قبول ندارد طرف مقابل اون ایجاب این طرف را، دیگه ایجاب او را لغو میداند. یعنی چه او بگوید به فارسی فروختم، یا این که اصلا حرف نزند، یا به جای فروختم مثلا حرفای این طرف اون طرف بزند. بین فروختم او و حرف نزدن یا حرفی که ربطی به بین ندارد هیچ فرقی ندارد. حالا اگر او حرفی نزده بود، این آقا بگوید من قبول کردم، میپرسن چی قبول کردی؟ حالا بحث جواز تقدیمی قبول بر ایجاب رو نیارید، بگن اصلا اوناش جایز نیست. خب اینجا قبول به تنهایی چطور بدون ایجاب لغوه؟ این ایجاب غیر معتبر در نزد طرف مقابل مثل عدم هست. اگر این چنین شد، قبول او هیچ تأثیری ندارد و نتیجه نمیتواند اصلا منقدح بشود در نفس او انشاء قبول. خب اینجا تنها چیزی که هست این است که از ناحیه شارع در نظر این طرف مقابلی که اماره برخلاف دارد، اصلا میگه شارع امضا نکرده انشاء ملکیت این آقا را. اگر ملکیت او از نظر شارع غیر ممضاست، چجور میخواد بر او ترتیب اثر بدهد؟ لذا نمیتواند انشاء قبول کند، فکیفه به ترتیب اثر بدهد بر ایجاب این آقا. یک صورت هست که ما میتوانیم اون صورت را قبول کنیم و اون اینه که اگر طرف مقابل این شخص که قامت لدیه الاماره علا عدم اعتبار المازویه یا علا عدم اعتبار العربیه یا علا عدم اعتبار الموالات و امثال ذلک، این آقا ایجاب را انجام داد، طرف مقابلش اماره برخلاف این آقا ندارد، شک است در این قضیه. مثلا یه وقتی قبول داره که اونی کیچ، اون صورت محل بحث ما نیست. ولی اگر اماره ندارد اما در این حال شک دارد، میگه من نمیدانم و نرسیده به این مسئله که آیا تنجیز شرط است یا نه، نرسیده به این مسئله که مازویت معتبر است یا نه، نرسد به این مسئله که آیا عربیت دخالت دارد یا نه، این شاکه. اینجا چه باید کرد؟ اگر شاک باشد، وقتی بایع ایجاب را با این هیئتی که مشکوک است در نزد طرف مقابل او انشاء کرد، مثلا به فارسی عقد بیع را انجام داد، چرا؟ چون این آقا میگه من اماره دارم بر کفایت عقد و صحت عقد فارسی. این آقای قابل شاک میتواند قبول کند، ولو این که شاک است اما قبول میتواند بکند، چون دلیل بر بطلان او که نداره. این انشاء قبول میکند، ولی چطور؟ رجاءن. میگه حالا ما قبول میکنیم، اگه در واقع درست باشد خیلی خوب درسته، اگرم نباشد ما نمیگیم که از پیش خودمان تشریع نمی کنیم برای اینکه این درست است، ولی کن رجاعا قبل تو می گوید. اینجا مال از ملک بایع خارج می شود، خوب دقت کنید، مال از ملک بایع خارج می شود و بایع در ثمنی که از طرف مشتری گرفته است حسب عقیده خودش می تواند تصرف کند. چرا؟ اما مال خارج می شود چون میگه من به تو گفتن به فارسی را مؤثر می دانم، پس وقتی گفتم فروختم این کتاب را، کتاب از ملکش خارج میشه. بعد خب مبادله هست، ثمن هم قهرن میاد در ملک این آقا، پس تصرف در این مال می تواند بکند. ولی مشتری چطور؟ مشتری حق تصرف در مبیع ندارد. نگید آقا اگر واقعا این مال از ملک این آقا خارج شده، در ملک آقای مشتری داخل نشده، ملک بلا مالک معقول نیست، ملک بلا مالک معقول نیست. پس چطور شما میگید آقا مشتری؟ میگیم فرق است بین بحث جواز تصرف و اینکه ملک مالک میخواهد. از نظر واقع از دو حال خارج نیست، یا این بیع صحیح هست یا باطل. اگر باطل است مالکش همون بایعه، اگر صحیح هست مالکش میشود مشتری. این یک بحث است، ولی بحث این که جواز تصرف دارد یا نه یک مطلب دیگری است، ربطی به اون مسئله ندارد. ما ایم در اینجا میگیم آقای مشتری شک است در این که عقد به فارسی کافی است یا نه. چون شک که در این دارد، اینجا اگر بخواهد ترتیب اثر بدهد، معناش این است که یعنی چی؟ در مبی تصرف کند. ولی چون شک است و دلیلی برای این ندارد، لذا تصرف برای او جایز نیست، یعنی تصرف او مستند به یک جهت و حجت شرعیه نیست. اون چه که تا اینجا گفته شده است هم بنابر مسلک طریقیت است، هم بنابر مسلک سببیت در باب امارات. خب عرض کردیم کلام ما در اینه که اگر احد الطرفین به چیزی پایبند بوده است که طرف مقابل او به او معتقد نیست، این باعث شد که ما این مقدمات را در اینجا عرض بکنیم، بعد بیایم در محل بحث نتیجه گیری کنیم. بنابر مسلک سببیت و طریقیت تفاوت بین ما روشن شد، یک اجمالی از مباحث قبل عرض بکنم. تفاوت این شد که بنابر مسلک سببیت جعل معدا می شود، ولو اینکه این مسلک مورد قبول ما واقع نشد در اصول. بنابر مسلک طریقیت هیچ چیزی در معدای امارات نمیاد، فقط امارات با عنوان منجز در فرض اصابه و معذر در فرض عدم اصابه با واقع هست. این تفاوت هست. حالا در ما نحنفی آیا ابتناع نظر اول و نظر دوم که صحت معامله مطلقا یا بطلان معامله مطلقا یا تفصیل در مقام به تفصیل صحیحی که شیخ انصاری رضوان الله علیه فرموده بودن، کدام یکی از اینها نتیجه گرفته می شود؟ بعد از بیان این اموری که به عنوان مقدمه ذکر شد باید وارد حال این بحث بشه که آیا اینجا حق با مرحومه شیخ رضوان الله علیه است که تفصیل دادن، یا قول به صحت مطلقا یا قول به بطلان مطلقا. کدوم یکی را با توجه به این اموری که به عنوان مقدمه ذکر شد باید اختیار کنیم، توضیحش انشاءالله فردا. صلی الله علیه محمد.